بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ملاقبت لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته، علی امت الهدات المهدیین المکرمین المنتجبین، لاسیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلواتی ختم نمایید. انشاءالله که خداوند سبحان بر ایمان و ادب و ارادت و معرفت ما نسبت به معارف دینی، اولیاء دینمان روزافزون بیفزاید، جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این محافل منسوبین به حضار محترم، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به جوار الهی شتافتند، عنایت نموده تقدیم به محضر مقدس امام سوم صلوات سوم را در راتر ختم نمایید. یکی از نکات بسیار ارزشمند و آموزنده‌ای که از نهضت جاویدان حسین ابن علی فرا گرفته می شود که در موفقیت انسانها در زندگی دنیوی و سعادت اخروی مؤثر و تأثیر گذاره درس شکیبایی و صبر است. بشر در این نظام دنیایی زندگی او آمیخته با مشکلات، فراز و نشیب، سختی‌ها، شادی‌ها و عزاهاست. علی علیه السلام می‌فرماید وضع دنیای شما این گونه است، دنیا سرایی است که با درد و رنج پیچیده شده، یعنی سرشت دنیا آمیخته با مشکلاته. اگر کسی در جستجوی راحتی و آسایش در دنیا باشد سخت در اشتباهه. در یک حدیث قدسی خداوند به حضرت موسی می‌فرماید موسی ما شش چیز را در شش جا قرار دادیم، مردم جای دیگه دنبالش می‌گردند و به اینا نمی‌رسند. یکی از اون موارد ششگانه اینه. خدا می‌فرماید انی وضعت الراحت فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا فلا یجدونها ابدا. ما آسایش و راحتی رو در بهشت قرار دادیم. آسایش توی خانه شش دنگ نیست، تو یک ماشین نقلیه بروز نیست، تو ثروت میلیاردی نیست. شما ببینید اینایی که اموالشون افزایش پیدا میکنه، آسایششون کاهش پیدا میکنه. ثروتمندا رو ببینید، اونهایی که در اوج ثروتن، گاهی اوقات چند تا مرض دارن: قند خون، فشار خون، بیماری معده، بیماری کبد. اینا مال استرس های زیادی است. هر چه آیون دنیاتون شلوغتر بشه، آرامشتون سبت زیاد کمتر و اضطرابتون بیشتر میشه. کلام معصوم هم همینه، سخن خدا هم دلالت بر همین داره. هر چه این کفه دنیاتو سنگین کردی، کفه آخرتت سبک میشه. هر چه اینجا اهتمام ورزیدی، افسردگی و عدم آسایش شما افزون خواهد شد. حالا اون راحتی که شما دغدغه خاطر نداشته باشی، نگران نباشی، آقا به ثروت میرسه، پول درآوردن یه مصیبت، حفظ پول یه مصیبت، خرج پول یه مصیبت. در میاره، درآوردنش باید بدوه، نگه داشتنش هم دغدغه داره. نبرن، ندزدن، نخورن. غیر از اینه، هر که وامش بیش، برفش بیشتر. خدا میفهمه. البته معنای این سخنایی که من عرض میکنم این نیست که دنیا رو ترک کنید، منزوی بشید، خرقه پوش بشید، خراب نشین بشید. نه، اینم غلطه. ولی میخوام بگم آیون، تو پول زیاد کسی به آسایش نمیرسه، تو املاک زیاد آسایش ایجاد نمیشه، تو توسعه دنیاتون به آرامش نمیرسید. که خیلی ها به غلط این فکر رو دارن، فکر میکنه حالا اگر مثلا خانه 200 متری شد 1000 متری دیگه راحت میخوابه. اینطور نیست، تازه اون وقت دیگه خواب نداره. دنیا اینجوری سایون، اگه خودمون رو تربیت نکردیم، خواهران محترمه، اگه کسی به داد خودش نرسید، هرچه به سمت پیری میرود حریص‌تر، طماع‌تر، وابسته‌تر به دنیا میشه. من دیده بودم ثروتمندانی رو در این شهر که خودم از نزدیک دیدم، ثروت در اوج به خودشم رحم نمی‌کرد، نان خشکی می‌خورد. ثروت در اوج خوراکی که دیگران از باب ترحم براش می آوردن می خورد، زورش می آمد از این پولی که داره خرج خودش کن. بشر اینجوری میشه. بعضی ها دیدید در این حالی که ندارن خوب زندگی می کنن، آرامن، آرامش دارن. آرامشم آیون تو یاد خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خدا نمی فرماید الا بالمال تطمئن القلوب، الا بالمقام تطمئن القلوب، الا بالاولاد تطمئن القلوب. نه اولاد قلب تو آرام میکنه، نه مال، نه مقام، نه دنیا. وصل بشو با خدا تو آرامش پیدا کن، با بی‌نهایت وصل بشو تا اضطراب به همت نریزد. اینا که با خدا وصلن، سرطانم میگیره آرامه، ثروتش از دستش میره آرامه. خیلی ها بودن، عزیزشو از دست میده آرامه. به امام خبر دادن، گفتن آ مصطفی از دنیا رفت. امام فرمود انا لله و انا الیه راجعون. مرگ مصطفی از الطاف خفیه حق. تمام. ما بچه‌مون یه شب تب میکنه، خوابمون نمیبره، چون وابسته ایم، وابسته به غیر خدا. وابسته اگر به خدا شدی، میگی این فرزند، این ثروت، این خانه، این زندگی، همه خودم، همه امانتی. بگن آقا شما سرطان گرفتی. سرطان گرفتی، مال خداست. تو هر وقت خدا صلاح بدون زندگی میکنی، ما همه بندگانیم، دولت پرست. خب وضع دنیا هم آیون اینه که آرامش رو تو دنیا دنبالش نباشی. نه لوستر آرامش میاره، نه مبل آرامش میاره. یه بنده خدایی مدتی قبل میگفت که یکی از بستگان ما رفته مبل خریده 25 میلیون تومن. حالا مبل 25 میلیونی آرامش میاره یا اضطراب تو زیاد میکنه؟ اون وقت شما جرأت میکنی این خونه رو ول کنی بری مسافرت؟ جرأت میکنی دو ساعت تو خونت نباشی؟ میگی بیان بار کنن ببرن؟ خب عزیزان، خدا میفرماد موسی آرامش واقعی بهش، مردم تو دنیا دنبالش میگردن بهش هم نمیرسن. اون آرامشی که دیگه بیماری توش نیست، درد توش نیست، طلاق توش نیست، اختلاف توش نیست، غیبت توش نیست، لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. 100% آرامش، 100% سلامت. اونجا انشاءالله بهشت بریم، اون وقت میفهمی آرامش یعنی چه. یک روز اینجا میبینید عیش هست، یک روز عزاست، یک روز ثروت هست، یک روز فقره. یه روز پول دارید، یه روز ندارید، یه روز بدهکارید، یه روز طلبکارید. دنیا اینجوریست. حالا تو این دنیای با این وضعیت چه کنیم که موفق بگذرانیم این مرحله را؟ قرآن میفرماید شما به 5 نوع خدا آزمایشتون میکنه در همین دنیا. یکی از نمونه های امتحان خدا در دنیا گرسنگی است، یکی از نمونه های امتحان خدا ترس است، وحشت، خوف. گاهی اوقات خوف میاد ببینن چه کار میکنی، عدم خوف هم میاد ببینن چه کار میکنی. یک دفعه میبینید یک زلزله میاد ببینن چه کاره ای. وقتی هم زلزله نمیاد چه میکنی؟ یه دفعه طوفان میاد، حالا ببینید قدر بارون رو میدونید، هی آیه نزول رحمت الهی بخونید. خب خوش انصاف بشر، وقتی بارانم میاد جنس تو گرون نده دست مشتری، بی انصاف. گذشتگان ما وقتی باران میامد چراغ روشن میکردن، جنساشون رو ارزون میکردن. یه آقای گفت رفتم یه وقت جنسی بخرم سالها قبل، گفت صبح خریدم، عصر رفتم یه مقدار دیگه بخرم، دیدم کشیده رو جنسش. گفتم آقا صبح که ما خریدیم این قیمت داری، حالا گرونش کردی توی صبح تو عصر؟ گفت داره بارون میاد. یعنی خدا جلوشو میگیره، بشر دست به دست هم بده کاری ازش نمیاد، اراده و مشیت او مسیطره. بشر باید هجرت کنه به سوی خدا، همه چیز نزد اوست. و هو الذی ینزل الغیث، اوست که باران رو نازل می کند. خب حضار محترم، خوف رو خدا امتحان می کنه، ببینه فقط شما از خدا. ببینید ما مشکل اونم اینه، وقتی بارون میاد که دعای بارون رو نمی خونیم، یاد خدا نمی کنیم، وقتی گرفتاریم صدا می زنیم. این بده ها، این بده که ما وقتی چکمون فرم خورده یاد امام زمانیم. وقتی مشکل اجتماعی داریم رو به اهل البیت میاریم، وقتی مریضمون رو دکتر جواب میکند نظر ابوالفضل و سید علاءالدین حسین میکنیم. این ارادت، ارادت مشرکانه است. روایت داریم کسانی که در آسایش و سلامتیشون خدا را صدا میزنند، وقتی که مشکل پیدا کردن تا خدا رو صدا بزنن خدا به دادشون میرسه. ما یه بخشی از گرفتاریامونم که گیر میفتیم و هرچه صدا میزنیم میگیم جواب نمیگیریم، چون زمانی که مشکل نداشتیم هم صدا نزدیم که الان که گرفتاریم صدا میزنیم جواب دریافت نمی کنیم. خب خوف امتحان الهیه، ترس. گاهی اوقات ترس میذارن پای طرف. حالا این خوف یک دایره وسیعی داره. یه وقتی ترس از حفظ جانه، ترس از حفظ ماله، ترس از حفظ آبروست. تهدیدهایی که گاهی اوقات افراد میشن تو زندگی، ببینن تا چقدر پای دینتون ایستادید، حاضرید از دینتون دفاع کنید. حاکم مدینه ولید به امام حسین گفت آقا از شما بیعت میخوان، بیعت کنید، میکشن شما رو اگر بیعت نکردید. یزید یا آدم خطرناکیست. خیلی های حرف رو به امام حسین زدن، گفتن آقا یزید یا آدمیست که خود شما میفرمایید شارب الخمره، فاسده، مفسده، مؤلنون بالفسق. امام حسین یه شناسنامه رو از یزید ترسیم فرمودن، یزید رجلون شارب الخمر مؤلنون بالفسق قاتل و نفس المحترمه، یا آدم کش. حضرت فرمود ما با یزید بیعت نمی کنیم. گفتن آقا می کشن شما رو. امام حسین فرمود اف بالموت تخوفنی، آقای ولید ما رو با مردن می ترسونی؟ میگی میکشن ما رو. هل یعدو بکم الخط، بالاتر از کشترم چیزی پیدا میشه؟ یزید چه کار میتونه بکنه؟ جان ما رو بگیره، بیش از اینم هست؟ خب یه امتحان خداست. گاهی اوقات تو تهدید آ میخوان ببینن چقدر پای دینت ایستادی، چقدر پای امام زمانت ایستادی. یه وقتی اگه گفتن تردت میکنیم ما، راحت میکنیم، خانواده ولت میکنه. یه بنده خدا خانمی بود تو همین شهر، سالها قبل آمد گفت آقا شوهر من مرتده، توهین به خدا، توهین به پیغمبر، توهین به قرآن، توهین به امام زمان تو درون خانه میکنه. بعضی از فامیلم میدونن، بعضی از بستگانش هم خبر دارن تکلیفم چیست. گفتم مقلد کی هستی؟ گو آیت الله العظما مکارم. گفتم تکلیف شما در برابر مرتد سریع باید جدا بشی، دین که تعارف نداره، این هر اباطیری از دهنش در میاد باید به دین بگد و اینم باید زندگی کنه. گفتم نظر دین اینه که شوهر تو مثل مرده است، سریع باید جدا بشی و عده وفات بگیری. مرتد مثل مرده است، حیات معنوی نداره. گفتم اما مقلد من که نیستی، بذار از مرجعت هم من یه سوال کنم. مسئله رو ما با آیت الله العظما مکارم در میان گذاشتمشون، فهمیدم بله جوابم همینه. به این خانم بگید بدون طلاق باید جدا بشه، مثلا طلاق هم نداره. مریضن گفت که آقا این شوهر من خب یه آدمی است که خب کسی که از خدا نمیترسه قطعا ظلم میکنه، قطعا زور میگه. این خانم گفت من حاضرم همه چیزم رو بدهم از این مرد جدا بشم. خب البته یه مقداری هم ما تو بحث قوانینمون مشکلم داریم. این زن در مقام اثبات این که شوهرم مرتده متاسفانه نتونست تو دادگاه ثابت کنه. اونم میامد تو دادگاه میگو خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، تا میرفت منزل جلو خانمش فحش به قرآن میداد، فحش به امام زمان میداد، قاضی رو میذاشت سر کار، بازپرس رو میذاشت سر کار. حالا قاضی و بازپرس هم که علم غیب نداره، اونم ظاهر رو داره نگاه میکنه. قاضی هم مأمور به ظاهر امام جعفر صادق که نیست. ای خانم گفت من حاضرم برای حفظ دینم و رضایت خدا یه خانه ای داشت گذشت، جهیزیهشو گذشت تا این مرد بیاد طلاقش بده. اینا امتحان خداست. وقتی خدا امتحان میکنه میخوام بگم چقدر پای دینت وایسادی؟ دینت برات مهمتر یا یه خانه شش نونگ؟ دینت مهمتر یا اسباب زندگی؟ این امتحان الهیست. خوف از امتحانات الهی، جوع و گرسنگی اینم امتحانه. گاهی اوقات فقر اقتصادی، گرسنگی، یه شب چیزی نداری بخوری، میخوان ببینن چه کار میکنی، با خدا چگونه ای. فقط وقتی وضعت روشنه رو به خدا میاری، یا وقتی هم تو فشار هستی با خدا هستی. گرسنگی هم امتحانه، جوع هم امتحانه. آخه بعضی ها خدا رو میخوان تا تو رفاه هم، میگه خدایا باید هستیم ولی تو تنگنا قرار نگیریم، نه مریضی بیاد سراغ ما، نه فقر بیاد، نه آبرومون به مخاطره بیفتد. مؤمن خوبی هستیم، نمازمون برپاست، کارهای خیرمون انجام میدیم، اما اگر افتادیم تو دست انداز مشکلات، خدایا دیگه ما با شما کاری نداریم. اینا هم امتحان میکنن، بعضی ها رو تو گرسنگی هم امتحان میکنن، بینن اینا ایمانشون رو میبازن یا نمیبازن. ما مرحوم آیت الله العظما آیت سید مهدی شیرازی از مراجع تقلید شیعه در کربلا، من تو خاطرات ایشون میخوندم، ایشون 3 بچهش از دست داد، مریض شدن به خاطر فقر و نداشتن پول دارو، 3 فرزندش مرد. اما این مرجع ایستاد، ادامه داد، تحصیل را، تبلیغ را، تدریس را، او خدا رو که برای بچه‌هاش نمیخواد که حالا مردن از خدا ببره، بیا خدایا حالا ما که اومدیم درس میخونیم، ما که شدیم طلبه، سر ما باید اینجوری بیاد، ما باید به خاطر نداشتن پول دارو بچه‌مون بمیرد. خب فقرم قوغا میکرده، مشکلاتم بوده، اینم امتحان الهی است. یا چند سبایی هم امتحان میکنم ببینن چه کاره هستیم. یه خورده گاهی اوقات زندگی تو غربالی میکنن، خالیش میکنن، گرفتار میشی، ببینن اون وقت نماز چجوری است، حالات روحی چجوری است، رفتار تو خانه چگونه است. اینم امتحان دیگر. شما در همین واقعه عاشورا میبینید امام حسین رو خدا با همین جوع هم امتحان کرد. ما گرسنگی، وجود مقدس امام حسین با شکم گرسنه به شهادت رسید. اینها محاصره بودن، آب در اختیار اینها نبود، امکاناتو نمیذاشتن به اینها برسد. امتحانیست که برای سید و شهدام رقم خورد، برای اسرا هم رقم خورد. این اسرا، دختر بچه ها و خانم ها، از عاشورا که جنگ تمام شد تا روز 11 تا روز 12 به اینا قضایی نمیدادن. این بی انصاف ها اسرا رو آوردن پشت دروازه کوفه نگه داشتن، سربازان حامل این آب غذا پخت کردند و خوردن و دختر بچه های اهل البیت گرسنه بودند. امتحان الهی است. خدا آقا امام حسین به عمر اطرف که برادرشون بود، وقتی گفت برادر، حضرت وقتی عازم بودن برای عراق، که از برادران حضرت عمر اطرف بود، آمد گفت برادر جانم به قربانت، بغض گلوشو گرفت، شروع کرد گریه کردن، گفت برادر عراق من، کوفی ها رو شما میشناسید، دیدید چه کردند. این رو هم محمد حنفیه گفت، هم عمر اطرف گفت. بعد گفت برادر من یه چیزی از برادرم شنیدم، میترسم اتفاق بیفتد. آقا فرمودن چی شنیدی؟ گفت از برادرم امام مجتبی شنیدم، عمر اطرف گفت. گفت برادرم امام مجتبی فرمود حسین رو در دشت کربلا میان دو نهر تشنه شهید میکنن، گرسنه به شهادت میرسانن. آقا فرمودن برادر بذار من از جدم پیغمبر برات بگم، این خبر رو پیغمبر به پدرم و مادرم داد و من خودم خبر دارم که گرگان بنی امیه با من چه خواهند کرد. ولی این گرسنگی برای اصحاب، برای اسرا هم رقم خورد. پای دین تا چه حد هستیم؟ تا وقتی زندگیمون رو قلتک روال زندگیست با خدا هستیم، یا اگر یه وقتی هم مشکل پیدا کردیم هستیم با دین. امتحان سوم خدا میفرماید نقص من الاموال. ما یه وقت تا یه بخشی از اموالتون رو برمیداریم، یا آقا میدید در اوج ثروت، یه دفعه ثروت از دستش میره، یه دفعه ورشکست میشه. کم نبودن کسانی که یک دفعه وضع اقتصادی اینها به هم خورد، بازار به هم ریخت، یه دفعه آقا وضعش به گونه ای شد که واجب الزکات شد. نوسانهای اقتصادی، نوسانهای دنیا خیلی ها رو بالا برده، خیلی ها رو پایین آورده. یه دفعه میبینی آقای ثروتمند امشب فردا شب در تعقیبش هستن برای دستگیریش، میگن بدهکارش. این نقص انفسه. خدا سلامتی ها رو میگیره. یه وقتی میبینید کبد بیمار میشه، کلیه نارسا میشه، قلب گرفتگی عروق پیدا میکند، چشم بیمار میشود، زانو و بازو تحلیل میرود، میبینید او سلامتی ها یکی یکی رفته رفته. یه آقا میبینید دیگه باید به ضرب و زور دارو زندگی را ادامه بدهد. اینم امتحانه. میخوان ببینن اون روزی که بدن سالم داشتی شب تو تا صبح چگونه میگذراندی، حالا که از درد خوابت نمیبره چه میکنی. اون زمانی که میتوانستی روزه بروی چه کردی، حالا که نمیتوانی چه میکنی. همه امتحانه. در دوران جوانی چه بودی، در دوران پیری چگونه هستی. نقص انفس خدا داده، یواش یواش هم میگیرن. به قول شاعر میگوید باشدم از گردش گردون شگفت، کانچه مرا داد همه پس گرفت، قوتم از زانو و بازو برفت، آب ز رخ رنگ ز مو هم برفت، عقد ثریای من از هم گسیخت، گوهر دندان همه یک یک بریخت، آنچه به جا ماند و نیامد خلل، بار گناه آمد و طول عمل. امتحان آخر خدا میفرما ثمراته. ثمرات یعنی نتیجه زندگی رو از شما میگیری. یه وقت میبینی یه عمر زحمت کشیدی، یه دفعه همه رو میگیرن. حالا یکی از تعابیر ثمرات میگن مصیبت جوان و داغ جوانه، تعبیر مرحوم آیت الله آیه شیخ جعفر شوشتری است. یه عنوان ثمرات هم میگن اون چه توی عمر به دست آوردی یه دفعه ازت میگیرن، گرفته میشه یه دفعه از تو، زندگی میرود از دست، که طرف میبینید یه دفعه دیگه رو ندارد به اهل و ایال خودش، خانواده خودش، دیار خودش رو کند. حالا این دار یک جریانی رو از مرحوم آیت الله ملبوبی هم اشاره کنم، من این آیه رو جمع‌بندی کنم. خب ما در برخورد با این امتحانات هستیم، گرسنگی، ترس و وحشت، نقص اموال و ورشکستگی، بیماری هایی که سبب زوال سلامتی ما می شود، و پنجم از دست دادن ثمره زندگی. و چه کنیم که زندگی خوبی داشته باشیم؟ خدا می فرماید بشر صابرین، رسول ما بشارت ده انسانهای صابر و شکیبا را. صابرین کیا هستند؟ قرآن یه تعریف اجمالی کوتاه، دقیق و عمیق از صابرین دارد. صابرین یعنی کسانی که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صابرون کسانی هستند که میگوین از خداییم و بازگشت هممون به سوی خداست. یعنی فرهنگشون اینه، میگن هر چه داریم مال اوست، سلامتی، امنیت، آسایش، زندگی، خانواده، آبرو، مقام، همه متعلق به اوست. انا لله، از او هستیم و انا الیه راجعون. یعنی فرهنگ صابر فرهنگ وابسته نبودنه. مردم اگه تو دنیا وابسته زندگی نکردید صابرید. صبر مقام صابرین یعنی به یک جایی برسید. کیا میتونن صبر کنن؟ کسانی که تعلقات دنیوی نداشته باشن. چون تعلقات ندارد وقتی که به او میدهند میگوید انا لله، خیلی غرور پیدا نمی کنه، مسرور بیش از حد نمی شود، شکر نعمت می کند، طغیانگری نمی کند. وقتی از او میگیرند میگوید الیه راجعون، به سوی خدا برمیگردیم، همه چیز مال خداست. این میشه صابر. خب فرهنگ عاشورا و این فرهنگ نامه بزرگ بشریت یکی از درس هایی که میدهد درس شکیبایی و صبر. حالا اینجا در مراتب صبرم مطالب بسیار، فقط من فهرستوار اشاره ای کنم. علی علیه السلام میفرما سه جا سعی کنید صبور باشید. یکی در برابر مصیبت ها، مصیبت ها اهم از دست دادن عزیزی، از دست دادن سلامتی، از دست دادن ثروت، از دست دادن موقعیت ها، اینا همش مصیبته. اینجا باید صبر کرد که انسان خدای ناکرده ارتباطش با خدا قطع نشود. امیرالمؤمنین میفرماد اگر میخواهید در برابر این سختی ها شکیبا باشید، راهکارش این است که وابسته نباشید. من زهد فی دنیا هانت علیه المصیبات. اگر وابسته نبودید مصیبت برای شما سبک. ببینید امام حسین وقتی که علی اصغر در آغوش سیدالشهدا هدف تیر قرار گرفت، حالا ما روزه ها رو میخونیم، راحت هم میخونیم، شما ها میشنوید، ادب میکنید، گریه میکنید، اما تصور این مطلب که یک طفل شیرخواری رو عزیز دلبندی تو آغوش پدر هدف تیر قرار بگیرد، از گوش تا گوش او پاره شود و در آغوش پدر جان دهد، چه می گذرد بر امام حسین؟ شما الان پدرید، ذره ای از این مصیبت ها رو تو زندگی خودتون تصور کنید، خواب ندارید، آسایش ندارید. من امروز یه جایی بود، جلسه ای بود، یه کسی سوال کرد، گفت که آقا بد نیست اینو من تو پرانتز بگم. گاه حضرت زینب سلام الله علیها که در مجلس ابن زیاد، به ابن زیاد فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما از خدا جز زیبایی چیزی ندیدیم. و حضرت زینبی که زیبایی دیده، چرا بر این زینب گریه میکنید؟ امام حسینی که میفرماد پیروز ما هستیم، انا نصبر و تصبرون و ننظر و تنظرون اینا احق بالخلافت والبیعه، ما صبر میکنیم، شما هم صبر کنید، ما به انتظار مینشینیم، شما هم به انتظار بنشینید که کدام یکی از ما دو گروه، گروه حق به سرپرستی حسین ابن علی یا باطل صفتان به زعامت یزید شایسته خلافت و بیعتن. خب این امام حسینی که پیروز واقع است، فاتح حقیقی است، بر فاتح، بر پیروز، بر زیبایی چرا باید گریه کرد؟ حتی این حرف حرف ماهواره هاست دار، این حرف حرف اینترنت هاست. به لباس مشکی شما ایراد میگیرن. شما که میگید امام حسین پیروز است، چرا لباس مشکی پوشیدی؟ چرا گریه میکنی؟ چرا به سر میزنی؟ چرا سینه میزنی؟ چرا عزاداری میکنی؟ امام حسین مگر شکست خورده که شما گریه میکنید؟ من جوابی که امروز در اون جمع عرض کردم، گفتم حضرت زینب چون حرکتش، حضورش، اسارتش برای خداست، مردم اگه برای خدا کار بکنید ولو این که به ظاهر شکست بخورید، پیروز شمایید. پیروز کسی است که خدا با اوست، پیروز کسی است که خدا کار او رو میپسندد. زینب سلام الله علیها به ابن زیاد میفرماد ما زیبایی رو دیدیم، ما شکستی رو که شما شکست تعریف میکنید، شهادت و سربالای نیزه رفتن و اسارت و در کند و زنجیر دست و پای اسرا بستن، برای شما ذلت است، برای ما عزت است. اینا عزته. گفتم گریه هم که ما میکنیم، معنای گریه، گریه عجز نیست. من سالها قبل تو همین مسجد یه بحثی داشتیم رو مراتب عشق، همه گریه ها که یکسان نیست. یه گریه گریه دروغه، گریه دروغ. وای وای دیدید بعضیا اینقدر هنرمندانه گریه میکنن که طرف رو واقعا فریب میدن. پسران یعقوب وقتی یوسف رو انداختن تو چاه، لباس یوسف رو آغشته به خون دروغین کردن، آمدن پیش یعقوب. قرآن میفرماد و جا او اباهم اشاعن یبکون، اینا شب با چشم اشکالود آمدن پیش یعقوب گریه میکردن، گفتن یوسف رو گرگ خورد. خب این گریه گریه واقعی بود؟ قرآن میفرماد گریه گریه دروغ بود. ما که گریه دروغ رو قبول نداریم. بعضی گریه ها گریه ندامته، گریه پشیمانی است. دیدید بعضی ها یه اشتباهاتی میکنن بعد عشق میریزه. بعضی ها میرن زندان اون وقت گریه میکنه. آقا آدم کشته، جنایت کرده، پای جوخه اعدام، میگن آخرین حرفتو بزن، داره عشق میریزه. این گریه گریه پشیمانی است. ولی الان سودی نداره. تو جان یک انسانی رو گرفتی، باید جان تو بگیرن. لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. پدر بد پدری کرده، حالا داره گریه میکنه. آقا از عمرش خوب استفاده نکرده، داره گریه میکنه. در حق برادر و خواهر دینیش بد کرده، حالا داره با گریه عذرخواهی میکنه. در پیشگاه خدا میایم میگیم الهی العف، اشک میریزیم. این گریه گریه پشیمانی است. البته در پیشگاه خدا اگر کسی اشک بریزه خیلی ارزش داره. روایت داریم یکی از چیزهایی که جز خدا کسی حدش را و قدرش را نمیداند، اشکی است که از چشم گناهکار در خانه خدا صادر و ساری می شود. این اشک رو جز خدا کسی قیمتش رو نمیدونه. یه گریه هم داریم، گریه شوق، که بعضیا از خوشحالی گریه میکنن. یه دفعه میان میگن آقا میخوای بری کربلا، اشک میریزه. میگن آقا فلان امتیاز گیرت آمده، گریه میکنه. آقا عزیزت داره از سفر میاد، گریه میکنه. دیدید گاهی اوقات بعضی‌ها میان استقبال حجاج زوار، یه دفعه میبینید مادر پدر فرزند اون عزیزشو میبینه که از سفر داره میاد، اشک تو چشمانش حلقه میزنه. میگن چرا گریه میکنی که از سفر داره میاد؟ سالمم از باکیش نیست. میگه از خوشحالی است. دو تا گریه دیگر رو من بگم جواب این شبهه‌ای که مطرح میکنن نسبت به حضرت زینب و گریه بر اسرا. یه گریه داریم، گریه فراق. امام زمان بر امام حسین این گونه گریه میکنه. ولأندبنک صباحا و مساء، ای جد بزرگوار، هر صبح و شام در مصیبتت اشک میریزم. و بعد آقا میفرماید اگر ای جد بزرگوار اگر قطرات اشکم خشکیده شود، بل ابکیان علیک بدل الدموع دما، ای کاش بودم جانم رو فدا میکردم. اما ما گریه‌مون گریه رحمت، گریه عاطفه، گریه همدردی است که بر عزیزترین عزیزان عالم بدترین جنایات اتفاق افتاد و انسان وقتی میشنود نهادش متأثر میشه، وجودش متزلزل می شود که بر چه انسانهای پاکی چه جنایاتی رقم خورد. شما می بینید یه آقای مرده، جنازه‌شو دارن می برن، بچه هاش گریه می کنن، دیگران هم متأثر می شن، عشق می ریزن. طرف پدرش از دنیا رفته، پدر رو دارن با عزت می برن قبرستان، عشق می ریزه. با پیکر حسین ابن علی چه کردن؟ با عزیزان او چه معامله کردن؟ اگر کسی بشنود و متأثر نشود باید در خودش شک کنه. پس ما اگر گریه میکنیم گریه رحمته، گریه همدردی است، گریه عاطفه است. خب آقا امیرالمومنین فرمود در برابر دنیاتون و امکاناتتون وابسته نباشید تا مصائب شما رو متزلزل نکند. جای دیگری که حضرت می فرماد باید صبور و شکیبا باشید در برابر عبادت الهی، اطاعت الهی، بندگی خدا، این هم البته صبر میخواد. شما بینید نماز خواندن، روزه رفتن، خمس دادن، حجاب رو رعایت کردن کار آسانی هم نیست. اینکه بعضیا میگن حوصله نداریم یعنی صبر نداریم. اینکه بعضیا دلشون نمیاد از مالشون انفاق کنن چون صبر ندارن. اینکه آقا سالیانی از عمرش میگذرد روزه نمیره چون صبر نداره. صبر در طاعت از صبر در مصیبت مقامش بالاتر. حضرت میفرماد اگر میخواد اینجا صبور باشید، مردن رو مردم فراموش نکنید، راقب علی الموت، مراقب مردن باشید تا شکیبا باشید. اونی که مردن یادش نمی رود نماز قضا نداره، اونی که مردن یادش نمی رود روزه قضا ندارد، اونی که مردن رو فراموش نمی کند بدهکار خمس نیست، اونی که به یاد مرگ است نمی میرد بعد بیان ورثش بگن یه عمر نماز نمی خوان روزه نمی رفت. بارها شده آمدن میگه آقا پدر ما مرده 15 سالش هیچی، بقیه ای عمرشو میخوان براش نماز روزه بخریم. مکرر من دیدم این افرادو، خب این مردن یادش رفته. مرگ و مردم اگه فراموش نکنید، معتقد به مردن باشید، محال دینی گردنتون باشه شب خوابتون ببره، شب راحت بخوابید. ابوی ما نقل میکردن گفتن یه شبی، شب زمستانی بود، آمدم منزل، گفتن مادرم گفت که پدرت منتظر شماست، مرحوم آیت الله یا شیخ ابوالحسن ادای، ایشون نخوابیدن، گفتن فلانی بگید سری بیاد پیش من. گفتم رفتم دیدم ایشون نشستن رو جانماز دارن ذکر میگن، بیدارن، سلام کردم. حالا شب زمستان ساعت 10:30 شب ما جلسه ای داشتیم تا آمدیم منزل، گفتم آقا بفرمود. گفتن بابا امشب یه کسی یه پولی آورد بابت وجوهات به من داده، خواب از چشمم گرفته، میترسم بمیرم و این دین گردنم بماند. این رو عبوی نقل میکردن. گفتم آقا چه کار کنم؟ گفتن این پولو بگیر همین امشب، این مبلغشو ببر بده به فلان آقا، این مبلغشو بده به فلان آقا، این مبلغشو به فلان آقا، و بیا و خبرشو به من بگو. گفتم آقا صبح میبرم؟ گفتن نه همین امشب بیدار نشستم تا برگردی. گفتم چند نفر از علمای اون وقت شیراز و ایشون نام بردن، من رفتم همون شب توضیح کردم، برگشتم آمدم دیدم بیدار نشستن. گفتم آقا رسوندم به مقصد، توضیح کردم، گفتن حالا آرام شدن. مردن یادمون رفته که اینجوری زندگی میکنیم. زیر دین مردمیم، تهمت میزنیم، غیبت میکنیم، آرمون میشه یه معذرت خواهی، آرمون میشه بگیم حلال کن، چون یادمون رفته که یه روز میمیریم و اول گرفتاری و بدهکاریست. مردم مردن یادتون نرود، مرگ را فراموش نکنید. بذارید این جمله رو باز اینجا بگم، در همین دفتر مسجد، اینو چند بار من تو سخنرانی ها اشاره کردم، یه شبی من نشسته بودم، حرف سالها قبله، دیدم یه آقایی از برادران افغانی آمد تو دفتر، پاشم خیلی معیوب بود، ناراحت بود، نشست رو صندلی، خیلی هم اذیت بود. خداییش من فکر کردم که این کمک میخواد، یعنی با اون وضعی که داشت من فکر کردم آمده حالا کاری داره، مشکلی داره، کمکی میخواد. گفتم آقا کاری دارید؟ من هستم. گفت نه، ببینید معاد باوری اینجوری آدمو تربیت میکنه، یاد مرگ، مرگو خیلی ها فراموش کردن، مرگو فراموش کردن که امام حسینو تنها گذاشتن. اونهایی که با امام حسین ماندن مردن رو فراموش نکرده بودن. دیدم این آقا نشسته، چند بارم گفتم آقا اگه کاری دارید بیاید اول کار شما رو انجام. گفت نه آقا من وقتی همه رفتن بعد میام. یه مقدارم طول کشید، شاید یک ساعتی نشسته بود تا همه رفتن، نوبت این آقا شد آمد کنار دست من نشست، دیگه کسی نبود توی اتاق. آقا من خانمم، بچه هام، پدرم، مادرم در مزار شریف افغانستانه، خودم در جنگ با روس ها تیر خوردم و این پای چپم تقریبا نیمه ناقصه، یعنی پاشو رو زمین میکشون، آسیب دیده بود، عصب پاش آسیب دیده بود، درست نمیتونست حرکت کنه. گفت من سال خمسیم میخوام سال خمسی قرار بدم، و تا حالا هم خمس نمیدادم. دو سه روز قبل یه جایی بودم، شنیدم که باید خمس بدیم، آمدم و اینجا در یکی از مناطق شیراز گفت یه اتاقی داریم، چند نفر از دوستان همشهریمون هستیم توی اتاق. گفتم چی داری شما؟ گفت کل سرمایم 180,000 تومان، کل زندگیم 170,000 تومان. یه حرف 6 سال قبل. گفت من کل زندگیم تو شیراز 170,000 تومانه. دو شکی، پتوی، زیراندازی، به خدا قسم این برادر افغانی رو بیارن سر پل صراط، 190 مردم حرف برای گفتن ندارن. 190 امام حسین رو که نمیخواد میزان الاعمال بکنن، همین آقا رو میکنن میزان الاعمال من و شما. گفت 170,000 تومان کل زندگیمه، 180,000 تومان هم سرمایمه. گفتم چی داری؟ گفت من یه مقداری از این چیزهای دستفروشی میخرم، لباسی، بالاخره زیر پیرنی میذارم، بساط میکنم دروازه اصفهان. گاهی اوقاتی مامورای سد معبرم میان یک دفعه بعضیاشو میبرن. با این 180,000 تومان دارم خرج زن و بچم و پدر و مادرم و تو مزار شریفم میدم، خرج خودم هم میدم. گفتم مقلد کی هستی؟ آیت الله العظمای سیستانی. گفتم تا حالا خمس نداشتی؟ گفت خیر. گفتم این چیزهایی که ما یحتاج منزلت من مصالحه میکنم باید، اما سرمایت رو باید اون 180,000 تومان بدی، دست به دست میکنم خورده خورده بیار بده. گفت کلش رو حساب کنید، من تا حالا خمس نمیدادم، حالا ما اصرار میکنیم که فقط اون 180,000 تومان، ای اصرار میکنه که 350 تومان. به اصرار او گفت آقا مال منه، من میگم 350 تومان رو حساب کنید. گفتم خب 350 تومان، 1/5ش 70,000 تومان، من دست به دست میکنم خورده خورده بیار بده. دیدم دست کرد تو این جیب شلوارش، 70,000 تومان در آورد گذاشت رو میز. گفتم آقا تو کل سرمایه 180,000 تومانه، من فرصت میدم به تو، تو طی یک سال بیار بده. یه جمله گفت منو ساکت کرد، گفت شما قول می دهید زنده بمانم بتوانم دینم را بدهم، یاد مرگه. امیرالمومنین فرمود مردم یادتون نره، معلوم نیست. پیغمبر فرمود من معلوم نیست قدمی که بر می دارم قدم دیگر رو که رو زمین می زارم در این دنیا باشم یا نه. گفتم نه، مرگ و زندگی دست خداست، من خبر از حال خودم هم ندارم. گفت دین من رو بگیرید، و داد و رفت و دیگه اون آقا رو من ندیدم. حالا چقدر مردم سرمایه های کلان دارن، خمس که نمیده، خمس رو مسخره هم میکنه. بهش میگه آقا دین تو بده، میگه نه ما پیریم نه خدا بخیل. خب همینطور ادامه زندگی بده تا غافلگیرت کنن. به تعبیر علی ابن ابی طالب رو تخته تابوتت که داری میری طرف قبرستان بیدار بشی، نقلوا علی اعوادهم الی قبور المظلمه زیقه، که اون وقت دیگه بیداری نفعی به حالت ندارد. من از شما عزیزان حاضر در این مجلس سوال میکنم، شما از این کارگر افغانی عقب ترید؟ کل زندگی 350,000 تومان، کل زندگی این فرد آمد پای حساب. و چقدر بعضی از ما بی حسابیم. امیرالمومنین فرمود مردن یادتون نره، میخوای خوب نماز بخونی مرگ رو فراموش نکن، میخوای خوب عبادت کنی مرگ رو فراموش نکن، و از این بالاتر بردباری و صبر در برابر گناه. حضرت مولا میفرماید اگه میخواید گناه نکنید، مردم دو چیز رو فراموش نکنید، بهشت را و دوزخ را. من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات، او که دوست داره بهشتی بشود خودشو از آلودگی ها دور میکنه. بهشت جای پاکان نه ناپاکان. گناه میکنیم بعدم میگیم خدا کریمه؟ معنای کرم خدا این نیست که خداوند معاویه رو در قیامت کنار امیرالمؤمنین قرار بدهد که خدا کریم است. حضرت فرمود اگر میخواید گناه نکنید، یکی خود رو از طالب بهشتید، از شهوات خودتون رو باز دارید. و من اشفق من النار رجع عن المحرمات، اگر از آتش دوزخ میترسی از حرام خودت را نگه دار و از گناه بازگرد. امام حسین اسوه شکیبایی است. کسانی که با حضرت ماندن اسوه صبر بودن در سختی ها، اسوه صبر بودن در برابر طاعات، اسوه صبر بودن در برابر گناه. اینا که با حضرت شدن اصحاب الحسین، اینا نه اهل گناه بودن، در برابر طاعت قوی. شب عاشورا خیمه ها مثل کندوی زنبور عسل، صدای مناجات بلند بود. قمر بنی هاشم وقتی که سر نورانیش آوردن تو بازار کوفه، یکی از کوفی ها میگه دیدم یک سری جای سجده های طولانی در پیشانیش نقش بسته. گفتم این سر سر کیست؟ عباس ابن علی 34 ساله. میگه گفتم سر ابوالفضل است. اینا عبد صالح بودن، اینا در برابر طاعت خدا پیشگام بودن، اینها در برابر ترک گناه موفق بودن، و اینها در برابر ناملایمات زندگی صبور و شکیبا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دو پیر مرد در کاروان امام حسین با هم رفیقن از دوران جوانی، یکی جناب حبیب ابن مظاهر اسدی و یکی جناب مسلم ابن اوسجه. اینا از دوران جوانی با هم رفیق بودند و رفاقت صمیمانه ای داشتند. وقتی آقا امام حسین آمدند کربلا، نامه حضرت وقتی به حبیب رسید، حبیب تو اون خفقان ابن زیاد که ایجاد کرده بود به دنبال نخبگان میگشت که اینها رو با خود به کربلا ببرد. میگن برخورد کرد با مسلم ابن اوسجه. آقای مسلم ابن اوسجه کجا داری میری؟ گفت حمام. گفت میخوای چه کار کنی؟ گفت میخوام برم محاسنم رو خضاب کنم و رنگ بگذارم. گفت آقای مسلم شنیده ای پسر فاطمه کربلا آمده؟ بیا محاسنت را با رنگ الهی رنگ آمیزی کن. آی مسلم ابن اوسجه دیگه حمامم نرفت، با حبیب و چند نفر اینها خودشون رساندن به امام حسین تو کربلا. نشون دادن که مردم کوفه اگه میخواستید بیاید به امام حسین به پیوندید میشد، شما نامردمان نیامدید. ولی حبیب که آمد، با این که امام حسین محاصره بود حبیب خودش رو رساند. میگن وقتی حبیب رسید کربلا، حضرت زینب خوشحال شد، دعا کرد به حبیب که تعدادی آمدن برادر من رو تنها نگذاشتن. گفتن حبیب زینب در حق دعا کرده. خب روز عاشورا وقتی که جنگ آغاز شد، در شب عاشورا اصحاب با هم عهد بستن که تا ما هستیم اجازه نبرد به بنی هاشم ندهیم، تا ما زنده ایم اجازه ندیم فرزندان فاطمه به میدان بروند. و همین طورم شد. بنای جنگ انفرادی که شد، جنگ عمومی که اتفاق افتاد، بعد که جنگ انفرادی شد اصحاب مقدم شدند، یکی یکی رفتن. این دو پیر مرد ولایی با صفا با هم قرار گذاشته بودند هر که زودتر به شهادت رسید لحظات آخر رفیق دیگر بیاد بالای سرش، اگر وصیتی دارد وصیتش رو بکند. راوی میگد مسلم ابن اوسجه رفت میدان، جنگ مردانه ای کرد، این پیر با صفای کربلایی مجروح افتاد رو زمین، امام حسین با سرعت آمدن بالای سر مسلم، حبیب ابن مظاهرم آمد. آقا سید الشهدا وقتی آمدن بالای سر مسلم، فرمودن رحمک الله یا مسلم ابن اوسجه، خدا رحمتت کند ای مسلم ابن اوسجه، پیر با وفایی بودی، ما را تنها نگذاشتی. زبان حال مسلم شاید این بوده: کی بود گمان مرا که دم مرگ از کرم حسین جان بر دامنت نهم سر و جان را فدا کنم، بر دامنت نهم سر و جان را فدا کنم. حبیب یه نگاه به مسلم کرد، دید مسلم هنوز جان دارد. فرمود مسلم اگر نبود این که منم در همین فاصله نزدیک به تو ملق می شوم، دوست داشتم بگم اگه وصیتی داری بگو تا وصیتت رو انجام دم. یه وقت دیدن اون نفسهای آخر، مسلم با انگشت دست اشاره به سید الشهدا کرد، صدا زد: اوصی که به آذر رجل، حبیب دست از حسین بر مدار، عزیز تهرا تناز، حسین زهرا مظلوم. بگیم یا ابا عبدالله، ایشو ادا تا بودند شما رو دنا نگذاشتن. راوی میگه بعد از ظهر عاشورا یه وقت صدای سید و شهدا بلند شد: یا مسلم ابن اوسجه، یا حبیب ابن مظاهر، کجایید ای یاران با وفا؟ همه بگیم یا حسین.